کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل ششم، ضربه خورد کننده، 1925 الی 1927 میلادی. بزرگ شدن در کنار تولید مشروب قاچاق، دید ویلیام برانهام را در مورد جنس مخالف مخدوش کرده بود. او بارها دیده بود که زنان متأهل پس از تاریکی به آهستگی وارد آلونکی شده و تمام شب را با مردانی که شوهرشان نمی باشند به عیاشی می پردازند. در نزدیکی بامداد این زنان اغلب چنان مست بودند که آن مردها به ایشان قهوه داده و آنها را دایره وار راه می بردند تا به اندازه کافی هوشیار شوند و تلو تلو خوران به خانه بروند و برای خانوادهشان صبحانه درست کنند. چون این رفتاری بیلی را بیزار کرده بود. او فکر کرد اگر آنها این چنین هستند، هرگز نمیخواهم که یکی از آن انگلها را به عقدم درآورند. در نتیجه قرار گرفتن در چنین محیط منفی، بیلی با نفرت نسبت به هر گرد همایی اجتماعی که ممکن بود او را وارد ارتباط با دختران کند بزرگ شد، خواه جشن تولد یا رقص در انبار. بیلی تا مدت‌ها از آن اجتناب می‌کرد. با اولین اشاره به مقدمات جشن، او متوجه زمان و مکان آن می‌شد و اطمینان حاصل می‌کرد که در ساعت مقرر جای دیگری مشغول باشد. گهگاه مادر و پدرش همسایه ها را برای رقص و پایکوبی به انبار خود دعوت می کردند. در آن شبها بیلی فانوسش و سگش را برداشته وارد جنگل می شد و نیمی از آن شب را مشغول شکار راکون و ساریغ می شد. سرانجام هنگامی که او به خانه بر می گشت، اگر نوازنده ها هنوز در حال نواختن ویولون‌های خود بودند، بیلی به پشت بام انبار هیزم رفته و تا روشنایی روز آنجا می‌خوابید. ترک کردن مدرسه هیچ یک از مشکلات بیلی را حل نکرد، بلکه مشکلات دیگری ایجاد کرد. او هنوز هم باید با ترد شدن همیشگی می‌جنگید. بسیاری از پسران محلی او را دوست نداشتند، زیرا او سیگار نمی کشید یا مشروب نمی نوشید و دختران نیز او را دوست نداشتند، چرا که او به رقص و پایکوبی نمی رفت. هیچ کس او را درک نمی کرد. بدتر اینکه بیلی هم خودش را درک نمی کرد. با وجود اینکه او مردم را دوست داشت و اشتیاق داشت که توسط آنها پذیرفته شود، نمی توانست قبول کند که مانند پسرهای همسن خود رفتار کند. او فکر کرد خوب، اگر قرار باشد طرد شوم، پس یک تله گذار خواهم بود. هنگامی که به سن مناسب برسم و از جایی پول کافی برای مراقبت از مادرم فراهم کنم، به کلرادو یا ایالت واشنگتن و یا شاید تا بریتیش کلمبیا خواهم رفت و تله گذار خواهم شد. تفنگم را گرفته و یک دسته سگ خواهم داشت و تا زمانی که بمیرم آنجا زندگی خواهم کرد و هرگز ازدواج نخواهم کرد. بیلی همیشه در برنامه‌های بلند مدتش مادرش را نیز در نظر می‌گرفت. این امر او را بسیار آزار می‌داد که مادرش به دلیل مشروبخواری پدرش سختی‌های بسیاری را متحمل شد. مادرش در 30 سالگی مادر 8 فرزند پسر بود که بزرگترینشان 15 سال داشت. هرگز پول کافی وجود نداشت. هرگز به اندازه لباس نبود و اغلب غذا نیز به اندازه کافی وجود نداشت. بیلی همیشه او را می‌دید که نوزادی را در آغوش گرفته در حالی که از خانه خود رانده شده روی پلکان جلوی در نشسته و گریه می‌کرد، در صورتی که چارلز در حالت مستی و از خود بی خود تمام شب را درون خانه افتاده بود و هنوز هم با این وجود الا برانهام وفادارانه با شوهرش زندگی می‌کرد و دائما تلاش می‌کرد که خانواده‌اش را لباس بپوشاند، خوراک دهد و تا آنجا که ممکن بود آنها را شاد نگه دارد. بیلی او را به دلیل نجابتش دوست داشت و بیشتر به خاطر اینکه مادرش او را همونطور که بود با همه خصوصیاتش پذیرفته بود، عاشق مادرش بود. او احساس می‌کرد که مادرش مستحق چیز بیشتری از این زندگی است و آسایش او را بخشی از مسئولیت خود در نظر گرفت. مادرش به عنوان الگو این امید را به بیلی داد که زنان نجیب دیگری نیز در دنیا وجود دارند. حدود سال 1926 دختر تازه واردی به شهر نقل مکان کرد که در حال آغاز دوستی با دوست دختر جیمی پل بود. از آنجایی که بیلی و جیمی دوست صمیمی بودند، بیلی در خانه جیمی به این دختر تازه وارد برخورد. زیبایی او بیلی را مات و مبهوت کرده بود. بیلی فکر می‌کرد که او چشمانی مانند کبوتر، دندان‌هایی به سفیدی مروارید و گردنی به ظرافت یک گو داشت. هنگامی که جیمی بیلی را به او معرفی کرد، آن دختره چشمکی زده و با کرشمه گفت حال چطوره بیلی؟ کار از کار گذشت. بیلی به دام افتاد. سپس جیمی نقش میانجی را ایفا کرد. فکر کنم او از تو خوشش می آید بیلی. بیلی از درون آب شد. اینجوری فکر می کنی؟ مطمئنن او از تو خوشش می آید. به تو می گویم که چه کار کنی؟ چرا به یک قرار دو به دو نرویم؟ با ماشین فورد قدیمی پدرم. آنها را می بریم گردش. شاید بتوانم برای تو پا پیش بگذارم. بیلی با حالتی عصبی گفت نمی دانم. مطمئناً زمان خوبی خواهیم داشت، اما مقداری پول نقد نیاز داریم. چقدر پول میتوانی جور کنی؟ بیلی مکس کرد و سپس تصمیم گرفت که اگر این دختر زیبا واقعاً از او خوشش آمده، پس باید ولخرجی کند. من 30 سنت دارم. این جیمی را خوشنود کرد. خوب است، من 35 سنت دارم، این باید کافی باشد. گذشته از بنزین باید برایشان نوشیدنی، بستنی و یا یک چیزی بگیریم. بیلی فکری داشت که ممکن بود اون نزد این دختر بیشتر بدرخشد. میگویم که چه کنیم؟ بهتر نیست تو رانندگی کنی و من خرید کنم؟ به نظرم خوب است. آنها باید چرخهای عقب ماشین را با جک از روی زمین بلند می کردند و قبل از اینکه ماشین قدیمی مدل تی از جا کنده شود 12 بار هندل دستی را می چرخاندند تا موتور را روشن کنند. وقتی که دخترها را سوار کردند خورشید غروب کرده بود. بیلی و طرف ملاقاتش صندلی عقب نشستند. بیلی مثل همیشه محجوب بود و تا جایی که می توانست به یک طرف صندلی رفت، در حالی که آن دختر در طرف دیگر نشسته بود. او امیدوار بود که فاصله بینشان و تاریکی هوا لباسهای نخنما شده اش را پنهان کند. آنها بدون هیچ هدف خاصی زیر نور مهتاب می راندند. جیمی و دوست دخترش در صندلی جلو با هم گپ می زدند. بیلی بی سر و صدا نشسته بود و دزدکی طرف ملاقاتش را نگاه می کرد. بیلی به این فکر می کرد که آن دختر زیر نور مهتاب به چه زیبایی می درخشد و قلبش از فکر این که چون این دختر زیبایی حاضر شده با او بیرون برود مملو از افتخار بود. در واقع شاید همه دخترها بد نبودند. او به بیلی نگاه کرده لبخندی زد و گفت شب بسیار زیبایی است، نه؟ بیلی گفت بله خانم. او گفت امشب در باغ درخت چنار مجلس رقص است، بیایید به آنجا برویم. بیلی یکی خورد. نه خانم، فکر نکنم بخوام بیام، من نمی رقصم. آنها بی هدف در اطراف حومه شهر برای مدتی دور زدند تا زمانی که به یک فروشگاه مواد غذایی کنار جاده رسیدند. بیلی و جیمی برای اینکه چه کاری میخوان انجام بدن همه چیز رو از قبل برنامه ریزی کردند. بیلی گلویش را صاف کرد و گفت جیمی، من یه جورایی تشنه هستم، فکر نمی کنی بهتره جایی توقف کنیم؟ فکر خوبیه بیلی. جیمی از ماشین پیاده شد و بعد گفت می روم چیزی برای خوردن و نوشیدن بگیرم. این نیز طبق نقشه قبلی بود، چون جیمی حتی یک پنی هم همراهش نبود. آنها 25 سنت برای 7.5 لیتر بنزین پرداخت کرده بودند. 40 سنت باقی مانده بود که آن هم در جیب بیلی بود. بیلی گفت مهم نیست جیمی، من میروم و میگیرم. هر ساندویچ 5 سنت هزینه داشت. 4 ساندویچ ژامبون را که پر از پیاز بود گرفت. برای بیلی فقط پول به اندازه خرید 4 عدد نوشابه باقی مانده بود که آن را هم گرفت. آنها در عقب ماشین غذا خوردند و از صدای جیرجیرک و هوای خنک شب لذت می بردند. بیلی حس خوبی داشت. در واقع این دختر از او خوشش آمده بود. امشب او هم عضوی از گروه بود، یک آدم حسابی واقعی. آنها نوشابه هایشان را نوشیدند و بیلی بطری های شیشه ای را گرفت و به داخل فروشگاه برد تا گرویی آنها را پس بگیرد. هنگامی که بیرون آمد هر 3 نفر در ماشین نشسته و مشغول کشیدن سیگار بودند. بیلی به سختی می توانست چیزی را که میبیند باور کند. طرف ملاقات او آن دختر کوچک زیبا سیگار میکشید. او سرش را به پشت خم کرده و دود را از بینی به بیرون میدمید. بیلی ناراحت شد. او به صندلی عقب رفت و خودش را روی صندلی پرت کرد. دختر پرسید: یک نخ سیگار میخوای بیلی؟ او با کچخلقی گفت: نه خانم، من سیگاری نیستم. دختر دلخور به نظر میرسید. بیلی برانهام، چت شده؟ اول به من میگی که نمیرخسی، حالا هم میگی که سیگار نمیکشی. چه کاری دوست داری انجام بدی؟ من ماهیگیری و شکار رو دوست دارم. چه احمقانه! او لب بالای خود را به نشانه انزجار ور کشید. بیا بیلی، این نخ سیگار رو بکش و از زندگیت لذت ببر. نه خانم، من فکر نکنم بخوام این کار رو انجام بدم. او با تمسخر گفت: یعنی میخوای بگی که ما دخترها از تو بیشتر دل و جرأت داریم؟ و با تمسخر گفت: چرا، تو خیلی سوسول هستی. سوسول؟ اگر تله سگ آبی روی مچ پایش بسته میشد، از آن کلمه وحشتناک درد کمتری داشت. سوسول؟ درد قلبش را آتش میزد. سوسول؟ اوه نه، او بیلی بزرگ، بدخو، شکارچی، صیاد و جنگجو بود. سوسول؟ خواست که به آن دختر نشان دهد. دستور داد: سیگار را بده به من. آن دختر با رضایت یک نخ سیگار از پاکت در آورد و به دست او داد. بیلی گفت: یک کبریت به هم بده. او کبریت را به بیلی داد و گفت: حالا بیشتر شبیه یک مرد شدی. بیلی کبریت را روشن کرد و همزمان کبریت و سیگار را مقابل دهانش آورد، هر کدام در یک دست. اما قبل از آنکه سیگار لبانش را لمس کند، صدایی را شنید. آن صدا مانند برگ‌هایی بود که در باد به چرخش آمده بودند. او سیگار را پایین آورد و به دقت گوش داد. دیگر نمی توانست آن را بشنود. او فکر کرد: آه، این فقط در خیال من بود. دوست دخترش پرسید: مشکل چیه بیلی؟ او سرش را تکان داد: هیچی، فقط سعی دارم این رو روشن کنم. او دوباره سیگار را به سمت دهانش برد. بار دیگر آن صدا را شنید، این بار بلندتر. یک باد کم ارتفاع و بیوقفه که شدت میافت تا جایی که در گوشش در حال غرش بود. دستانش در نیمه راه دهانش یخ زد. در ذهنش آن صدای بم از درون درخت سنوبر را به خاطر آورد که هشدار داده بود: هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه بی حرمت نساز. وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. دست او شروع به لرزیدن کرد. کبریت تا دم انگشتانش سوخت و آن را به زمین انداخت. سپس سیگار را به زمین انداخت، شروع کرد به گریه کردن. آن دختر پوزخندی زد که: حالا دیگه میدونم تو سوسول هستی. بیلی عصبانی و سرخورده در ماشین را باز کرد، به بیرون پرید و گریه کنان در جاده راه افتاد. جیمی با ماشین به سوی او رفت: بی خیال بیلی، سوار شو. بیلی سرش را تکان داد: نه جیمی، و فقط به راه رفتن ادامه داد. جیمی ماشین را کنار زد و به سختی اصرار کرد که سوار ماشین شود و در این حال آن دختر او را بیرحمانه مسخره می کرد. بیلی برانهام، تو خیلی سوسول هستی، فکر میکردم مرد باشی. بیلی با گریه گفت من هم فکر میکردم که هستم. سپس از جاده خارج شد و از زمینی که ماشین نمیتوانست عبور کند میان بر زد. او بدون اراده آنقدر راه رفت که از بالای یک تپه که خارج از دید جاده بود سر در آورد. سپس بر روی زمین خم شده نشست و به سوی ماه گریه می کرد. من برای هیچ کس مناسب نیستم. من نمی توانم هیچ دوستی داشته باشم. من میان پسرها نخاله هستم. هیچ کس من را دوست ندارد. برای چه زندگی می کنم؟ چه فایده ای دارد؟ اگر راهی وجود داشت می توانستم همینجا بمیرم و به همه اینها خاتمه دهم. من زندانی این چیز عجیب و غریب هستم و نمی دانم چه کار کنم. او آنقدر گریه کرد که احساساتش تخلیه شد. بعد فقط آنجا نشست، به ماه خیره شد و حس می کرد که مثل آن کره سنگی بیجان در فضا مرده است. ناگهان چیز عجیبی را حس کرد، انگار که چیزی به روی پوستش فشار وارد می کرد. به طور مرموزی تصور می کرد که آنجا تنها نیست. نفسش را حبس کرده و به دقت گوش کرد. صدایی شنیده نمی شد. او تمام دور و اطرافش را در بیشه که مملو از نور مهتاب بود نگاه کرد. هیچ چیز به چشم نمی آمد، اما هنوز بیلی احساس می کرد که کسی یا چیزی نزدیک او ایستاده است. سرما تا مغز ستون فقراتش نفوذ کرد. وحشت زده به سمت خانه دوید. چون این تجربه هایی به بیلی این اجازه را داد که درک کند زندگی او با زندگی مردم عادی جدا از فقر در مسیرهای بیشتری تفاوت دارد. مرتباً حوادث عجیب و غریبی رخ می داد که بیشتر او را آزار می داد. مانند زمانی که تصادفی به یک طالبین برخورد کرد. او و جیمی پول در یک کارنوال بودند. تا نیمه راه قدم زده و به صدای کسانی که از بازی‌ها و نمایش‌های گوناگونشان تعریف و تمجید می‌کردند گوش می‌دادند. این دو پسر از کنار چادر یک طالبین گذشتند. بیرون پرده چادر یک زن کلی جوان ایستاده بود. کلی گفت شما یک دقیقه بیایید اینجا. هر دو پسر برگشتند. کلی افزود تویی که ژاکت راه راه داری. و بیلی کسی بود که ژاکت راه راه پوشیده بود. او به سمت طالبین رفت. فکر میکرد که شاید آن زن کلی از او بخواهد که برایش نوشابه و ساندویچ بگیرد. بله خانم، چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ او گفت آیا میدونی که یک نور تو رو دنبال میکنه؟ بیلی متوجه چیزی غیر عادی در گفته های آن زن شد. یک نور؟ منظورتون چیه؟ کلی توضیح داد میبینم که تحت یک نشانه خاص به دنیا آمدی. سه سیاره بزرگ در خانه اولتان تقارن دارند و همه آنها به دور نپتون میچرخند. خیلی عمیق است. به همین دلیل یک نور به دنبال توست. تو برای یک ندای الهی متولد شده ای. بیلی وحشت کرد. ببین زن، خفه شو. ضربه ای وارد کرد و با تمام سرعت از او دور شد. بعدها در این مورد به مادرش گفت. الا گفت بیلی کار درستی انجام دادی. آن طالبین ها از ابلیس الهام می گیرن. این موضوع او را آزار می داد. چرا کسی که به وضوح با ابلیس در ارتباط بود باید او را به عنوان شخصی که دارای یک ندای الهی است آنگونه که کلی گفت بنامد؟ بیلی که قادر به درک خود نبود بیشتر و بیشتر نسبت به وضعیتش ناراضی می شد. چرا که به نظر می رسد که او همیشه آن اردک عجیب و غریبی بود که نمی تواند به همسن و سالهای خودش شبیه باشد. و خانه نیست، به هیچ وجه پناهگاهی برایش نبود. اگرچه تا این زمان چارلز خانواده را از کلبه‌ای که در ملک آقای واتن قرار داشت به یک خانه بزرگتر منتقل کرده بود که در حومه جفرسونویل قرار داشت، زندگی در خانه هنوز هم شلوغ و پر هرج و مرج بود. در ماه آگوست سال 1927 الا برانهام فرزند نهم خود جیمز دونالد را دنیا آورد. حالا 9 پسر از نوزاد تا 18 ساله همگی در حال غذا خوردن، خوابیدن، کار کردن و بازی کردن در یک خانه بودند. اغلب آنها همدیگر را اذیت می کردند و گاهی اوقات می جنگیدند. آنجا برای زندگی مکان پر سر و صدایی بود. مثل همیشه بیلی بیشترین آرامش خود را در شکار و ماهیگیری پیدا کرد یا دور زدن در جنگل به همراه سگش فریتز. او نمی دانست که چرا تا این حد بیابان را دوست دارد، اما احساس می کرد که به آنجا تعلق دارد. سپس یک روز ضربه مهلکی به او برخورد. آقای شورت، معاون کلانتر محلی، برای مدت طولانی نسبت به خانواده برانهام کینه داشت. آقای شورت با بدجنسی تمام مقداری گوشت خام را به استریکنین آغشته کرد و جایی قرار داد که می دانست فریتز آن را خواهد یافت. هنگامی که بیلی فریتز را مرده در کنار گوشت مسموم پیدا کرد، فهمید که چه کسی این کار را انجام داده است. بیلی از شدت خشم از خود بی خود شد. چارلز پسر ارشدش را در حالی که تفنگ به دست به طرف ایستگاه پلیس می رفت گرفت. بیلی خشمگین گفت: بابا، می خوام او را بکشم. چارلز به سرعت تفنگ را از او گرفت و گفت: نه پسر، تو این کار را نخواهی کرد. تا وقتی که من هستم نمی گذارم. بیلی که هنوز از خشم آتشی بود به خانه رفت، یک بیل برداشت و محل مناسبی برای دفع کردن سگش پیدا کرد. سپس کنار قبر تازه زانو زد، کلاهش را از سر برداشت و گفت: فریتز، تو برایم یک دوست بودی، یک همراه و همدم واقعی. تو مرا ملبس کردی و غذا دادی و به مدرسه فرستادی. وقتی پیر می شدی می خواستم از تو مراقبت کنم، اما آقای شورت قبل از رسیدن آن زمان تو را کشت. فریتز، به تو قول می دهم که زنده نخواهد ماند. هنگامی که در حال راه رفتن در خیابان است، او را گیر انداخته و با ماشین از رویش رد خواهم شد. به خاطر تو به حسابش می رسم. حال که بهترین دوست او از دست رفته بود، بیلی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر در زندگیش را حس می کرد. او از رودخانه به سمت لویزوویل کنتاکی عبور کرد و در نیروی دریایی ثبت نام کرد. هنگامی که این موضوع را آن شب به مادرش گفت، او عصبانی شد. صبح روز بعد مادرش به دفتر سربازگیری نیروی دریایی رفت و آنها را متقاعد کرد که تا نام پسرش را از فهرست خط بزنند. بیلی متوجه شد که اگر بخواهد یک اقدام مؤثر انجام دهد، باید آن را مخفیانه انجام دهد. کمی بعد در پاییز او فرصت آن را یافت. او مردی را به نام فرانسیسکو میشناخت. فرانسیسکو در حال آماده شدن برای راندن به سمت غرب به فینیکس آریزونا بود. بیلی گوشزد کرد که برنامه ریزی کرده و روزی به تنهایی به سمت غرب خواهد رفت. آقای فرانسیسکو متوجه اشاره او شد. و از بیلی خواست که با او برود. حتی پیشنهاد اجرت هم به او داد، به این شرط که بیلی در سفر زمینی 3200 کیلومتری در رانندگی به او کمک کند. بیلی آن پیشنهاد را قبول کرد و آنها به زودی آماده رفتن شدند. بیلی به مادرش گفت که می‌خواهد برای یک یا دو هفته در تونل آسیاب اردو بزند. به این ترتیب او می‌توانست شهر را ترک کند بدون اینکه مادرش برای منصرف کردن او تلاش کند. هنگامی که به آریزونا رسید، نامه‌ای به مادرش نوشت و برایش توضیح داد. پایان فصل ششم از کتاب اول.